بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محض مادر منهج بر روش تفسیر متبع در این بحث تفسیری بود. گفتیم که معانی اولا رو چگونه به دست میاریم، منهج به دست آوردن معانی اولا همون استناد بر قواعد ادب و قواعد فهم النصوص است. و گفتیم منهج ما در معانی وسطا همون قواعد مربوط به جمع عرفی بین النصوص و نحوه استفاده از قرائن در فهم معانی نصوص و فهم معانی الفاظ است. منهج ما در فهم معانی سوم که معانی قصوا باشد سه پایه دارد. پایه اول که حالا ما ازش در نوشتار عربیمون به الرکیزه تعبیر کردیم که لها رکائز و ثلاث، الرکیزة الاولى، الرکیزة الثانیه، الرکیزة الثالثه. خلاص سه پایه دارد. پایه اول استقراء معانی و مطالب مربوط به تفسیر یک آیه است. یه آیه که میاد خواهم تفسیرش کنیم، بریم بگردیم ببینیم که چه معانی مربوط به این آیه در کتاب کریم، در روایات مروی از معصومین سلام الله تعالی علیه، یا در بدیهیات عقلیه، معانی عقلیه برهانی ثابت، چه چیزهای مرتبط به این آیه وجود داره. از این سه دست مطالب، خود آیات کریمی قرآن، وحی بیانی و روایات معصومین سلام الله تعالی علیه و قرائن عقلیه و ادله عقلیه مرتبطه. این استقراء، اینا جمع آوری، اینا این خب اولین پایه تفسیر معانی قصواست. پایه دوم یا الرکیز و ثانیه تعبیر ما در این نوشتار، تدبر در این معانی است، هم در معانی نصوص قرآنیه هم در معانی نصوص تکمیلیه، تا بتوانیم تا اونجایی که ممکن هست به عمق این معانی پی ببریم. بعد از استقراء و جمع آوری، تدبر در این معانی است، تا بتوانیم تا اونجایی که می شود احاطه بر معنا پیدا کنیم، به عمق این معنا پی ببریم، لایه های این معانی رو بتونیم به دست بیاریم طبق قواعد و ضوابط. البته این هم رکیزه دوم یا پایه دوم. پایه سوم هم تدبر در به دست آوردن رابطه بین این معانی است. ما این معانی که به دست آورده ایم، معانی که استقراء کرده ایم، خب چه رابطه بین این معانی وجود داره، تا بتوانیم بر اساس رابطه بین این معانی به یک معنای جامع و کاملی نسبتاً به اندازه قدرت خودمون، به اندازه مقدور خودمون در فهم معانی قرآن کریم دست پیدا کنیم. این سه نوع کاری که ما بتوانیم انجام بدیم، البته باید طبق اصول ضوابط فهم معنا باشد. ما میتوانیم از این با این منهج به دستیابی اون معانی قصوا برسیم. اون معانی که گفتیم لایه های زیرین معانی آیات کریمه قرآن است. خب این هم اون چه گفتیم تا کنون مربوط به مطلب اول بود از مطالب مقدماتی که خواستم بحث کنیم. در این مطلب اول سه مطلب یا سه موضوع رو بحث کردیم: معنای تفسیر یا تعریف تفسیر، منابع این تفسیری که ما میخواییم دربارش بحث کنیم، سه روش تفسیر. این سه مطلب رو ما تا کنون در این مطلب اول از مطالب مقدماتی بحث کردیم. ببینید همش تو این بحث ما همش گندانیده شده. به هر حال این که گفت به هر که میخواد بیاد تفسیر بشه، این میخواد تفسیر بشه یا بر اساس قرائن قرآنی تفسیر میشه یا قرائن روایی دارد یا دلیل عقلی دارد. حالا علوم تجربی میگنجد در چی؟ تحت همین عقل، اون که ما میگیم عقل. البته اگه علم تجربی، علم تجربی برهانی باشه، این تجربهش تجربه برهانی باشه، خیلی خوب. این تجربه‌ای که موجود است، این فقط این تفسیر رو نخره میشه، فقط بیان یک وجه احتمالی است در معنای این تفسیر نمیشه. آدم تو این تفسیر قرآنه، ولی میتواند بگید که چی؟ یکی از وجوه احتمالی بحری که آمده است این چیزی در این علم تجربی ثابت شده. اگه تجربه قطعی باشد، خودم میتونم بگم برای این تجربه میتواند قطعی بشه. یعنی ما به هر حال در بحث استقراء ما بر مبنای روش منطقی استاد شهید صدر رضوان الله تعالی علیه استقراء رو در خیلی از موارد علم‌آور میدانیم، یعنی استقراء هم دلیل عقلی میدانیم. ما میگیم دلیل عقلی دو جوره، دو جور دلیل عقلی داریم. یه دلیل عقلی داریم که مبنای منطقیش قیاس ارسطویی است، یا بید قیاس سوری، منطق سوری است. یک دلیل عقلی داریم که مبناش قیاس استقرایی است، یا بید برهان استقرایی. پس ما برهان عقلی، دو جور برهان عقلی داریم. یک برهان عقلی مبتنی بر منطق سوری، یک برهان عقلی مبتنی بر چی؟ بر منطق استقرا. اینم برهان عقلی است. برهان عقلی منحصر اون نیست، منحصر به قیاس ارسطویی نیست، منحصر در منطق سوری نیست. اینم یک نوع دلیل عقلی است. خلاص اگر با استقرا کام، نه استقرا تام، استقرایی که بر وفق منطق استقرا مفید علم باشه، اینا میشه دلیل عقلی، اینا میشه برهان عقلی. منتها برهان عقلی استقرایی میشه. بلحال یا با این برهان یا با برهان منطق سودی اگر ما رسیدیم به چیزی، خب علی میشه تفسیر قرآنی کرد. این میشه همون عقلی که میتواند هی ما تو این بحث همونی گفتیم عقل و برهان عقلی و اون چه گفتیم مربوط به همین مطلب دیگه. ببینید این بحث مهمی است که ما که میگیم برهان، مراد ما از برهان تنها برهان منطق سوری نیست، و اینم اشتباه به نظر ما که برهان رو منحصر کنیم به منطق برهان منطق سوری. نه، ما برهان دو جور داریم. برهان منطق سوری داریم که مبتنی بر اشکال اربعه است، و برهان منطق استقرایی داریم که مبتنی بر تعبیر استاد شهید مبتنی بر منطق ذاتی است. حالا این منطق ذاتی چیه؟ تو بحث اساس منطقی استقرا بحث شده. البته یکی از دوستان اصرار دارد، بعضی از دوستان بحث اصول ما که مثلا ما تو تابستان هم یه بحثی درباره همین اساس منطقیه آقای صدر بکنیم، واقعا مهمه. تو حوزه ها یه فتح بزرگی که مرحوم آقای صدر انجام داده در بحث منطق، این نباید در حوزه ها مغفور العن باشه. بعد ایشون باب جدیدی برای برهان فتح کرده، گفت برهان عقلی منحصر به برهان منطق سوری نیست، بلکه ما برهان عقلی یقینی داریم بر وفق منطق استقرایی، و این استقراء میتواند به یک یقین منطقی ما را برساند. حالا این شیوه هاش چیه؟ قانون داره. قانونش رو ایشون قشنگ اومده کشف کرده، بحث کرده، تدوین کرده، و کار بسیار بزرگی. یعنی بعد از منطق ارسطو کاری در منطق در فلسفه اسلامی به بزرگی و به عظمت و به تازگی کاری که مرحوم آقای صدر کرده است در جهان بشر اتفاق نیفتاده، تعارف هم نداره. هر کسی خوشش نمیاد نیاد، ولی واقع مطلب اینه بعد از منطق ارسطویی ما یک منطق برهانی یقینی مستدل حساب شده با بر اساس محاسبات دقیق عقلی و علمی به جز اون چهار صدر آورده ندیدیم. ولی ما که میگیم برهان عقلی، اما از این است که برهان عقلی برهان عقلیه مبتنی بر منطقه سوری باشد، یعنی منطقه اشکال اربعه، یا مبتنی بر منطقه استقرایی باشد. و تمام این چیزها داخل در همین، یا اینه یا آن یا آن. خب هر چه از اینها خارجه، کسی آمده میگه که من بله من برداشتم از قرآن، اینه خوب بی خود میگه برداشت از قرآن، برای خودت خوبه، ربطی به قرآن اینه کریم نداره. اگر داخل این سه ضابطه ای که ما گفتیم، یا سه منبعی که ما گفتیم، یا سه کانالی که گفتیم نباشد، یا باید طبق قواعد زبان عرب، طبق قواعد فهم معنا، قواعد فهم، طبق قواعد فهم معنا از لفظ استفاده بشه، یا لفظ قرآنی، یا بیان قرآن به وسیله ائمه اطهار سلام الله علیهم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا به وسیله عقل برهانی. این عقل برهانی همون چیزی که ما در اصولش تعبیر به قرینه عقلیه. های عقل برهانی گاهی عقل برهانی منطقی منطق سوری است، گاهی عقل برهانی منطقی منطق استقرایی است، هر دو عقل برهانی است. این حالا به هر حال ما یک کتابی داریم، بازم توصیه میکنیم اگر دوستان این رو به دست بیارن. خیلی کتاب مهمیه، بیش از 30 سال پیش ما این کتاب رو نوشیم، که نوشیم منهج المعرفت الاسلامیه، منهج معرفت در اسلام، یا منهج شناخت، روش شناخت اسلام. این فارسی هم ترجمه نشده، خوبم هست کسانی بیان ترجمه کنن این رو، اون تا باید به ترجمه مترجم شایسته باشه. یا الله حال شما مثلا این تو این چیزا رو تو اونجا بحث کردیم، این روشه که ما این روش همه جا در همه علوم دیگه کار به علم خاصی نداره، اونجا بحثش کردیم. پس خب تمام اون چه گفتیم مربوط به اون بحث اول از مباحث مربوط به مدخل میشه. گفتیم این بحث اول مربوط به مدخل سه مطلب درش بحث کردیم: معنی تفسیر، منابع این تفسیر و منهج این تفسیر. بحث امروز ما این بحث شروع می‌کنیم در مطلب دوم از مدابزم، این مطالب مدخل تفسیر ماست. در مطلب دوم به مسئله تفسیر بیانی اشاره می‌کنیم، که ما خواهیم این توضیح رو بدیم که قرآن کریم رهایی از تفسیر و تبیین نازل نشده و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم قرآن کریم رو بدون بیان رها نکردند، بدون تفسیر. و اگر مرجع و اگر اجازه می دادند که مرجع این تفسیر برای جامعه اسلامی در دست باشه، این همه اختلاف در مسائل اسلامی پیش نمی آمد. خیلی چیز عجیبیه، ما در وضو گرفتن بین مسلمین اختلاف وجود داره. یک کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شب و روز 5 بار انجام میداده، بلکه بیشتر، حالا 5 بار فقط برای فرائض واجبه قاعدتا، یا 5 بار یا حدود گاهی فرض کنید حضور برای یک نماز به نماز دیگر، حالا به هر حال تعداد زیادی از مرات حضرت در برابر مسلمین وضو میگرفت. این وضو الان در بین مسلمین مختلفون فیه، چه جوریه این وضو، مسحش چه جوریه، غسلش چه جوریه، غسل یدین چه جوریه، مسح رأس چه جوریه، مسح رجل چه جوریه، این یعنی چی؟ چرا چنین اتفاق افتاده؟ این مطلوب اسلام بوده، مطلوب رسول الله بوده که اینجوری مسلمان رو بار بیاره؟ قطعا مطلوب رسول الله نبوده. میفرماید ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. اینا اونقدر اختلاف، اینا اونایی که رحمت رب شاملشون میشه، اینا لا یختلف، در نتیجه ابتعاد از رحمت رب اختلاف نازل شده، اختلاف به وجود آمده. رحمت رب هم چیه؟ رحمت رب هم دو چیز، حالا غیر رحمت های تکوینی، یک رحمت تکوینی داریم مثل شمس و قمر و نجوم و ارض و نمدرم ابر و باد و ماه و خورشید، اینا رحمت های تکوینی. رحمت های تشریعی هم دو چیز، یکی کتابه، یکی حجت مبین کتاب، که حالا یا رسول است صلی الله علیه و آله و سلم یا امامی است که خلیفه رسول است. این رحمت ها اینا، رحمت تشریعی. اون روزی که موجب اختلاف میشه جدا شدن از این رحمت تشریعی است، این منشأ اختلاف شده، اختلاف عجیب. بحثمون اینه که به هر حال آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ائمه هدا سلام الله تعالی علیهم، بیان نکردند حقایق قرآن رو که این همه اختلاف در بین مسلمین اتفاق افتاد، یا نه بیان کردند ولی اتفاق دیگری رخ داد که این بیان به دست ما نرسید؟ حرف همینه. و چرا در تفسیر قرآن این همه باید اختلاف وجود داشته بشه؟ تو این نقطه دوم، یعنی تو این مطلب دوم در مطالب مدخل، داریم به این بحث میبند. خب حقیقت این است که ما از هم آیات کریمه قرآن، هم از بیانات رسول اکرم و معصومین، به این نتیجه میرسیم که مسلماً این بیان به وسیله رسول اکرم انجام گرفت. بیان کامل و جامع، بیانی که لو رجع الیهی لما حصل اختلاف بین المسلمین مطلقا، اگر به این بیان رجوع شد. حالا باید بحث کنیم بیدیم پس چه اتفاقی افتاده که این معنا دست نمیده، و ما باید تلاش کنیم در تفسیر قرآن یکی میکنیم به این تفسیر بیانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کنیم به مصدر اول و منبع اولمون این باشه، این تفسیری که از ائمه هدا و از رسول اکرم وارد شد. همینی که مخوام بحث کنم، همینجا ببینیم چی آمد کرد، همین بحثمون همین. برای اینکه مطلب روشن بشه که رسول اکرم بیان کردند و بیانشون هم بیان کاملی است، بیان تامی است، ما به چند مطلب باید بپردازیم. در این موضوع دوم که از موضوعات مدخل ماست، ما به چند مطلب میفرد. مطلب اول، نصوص فراوانی که جای هیچ گونه تشکیک و تردید به جا نمیگذارد، که بر این حقیقت تصریح دارند که تمام اون چه مورد نیاز بشر است در قرآن کریم بیان نشد، اون چه مورد نیاز بشر است. خب از جایی در جایی فرمود قرآن رو توصیف کرد به تبیان لکل شیء، و این کل شیء لابد کل شیء مورد نیاز بشری. در جایی در آیه، این آیه تبیان لکل شیء در سوره نحل است آیه 89، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا عرضمت که در مسلمین دار. خدا آیه رو با همش رو بخانیم، که یه وقتی در بعضی از جزئیات آیه به خطا نرفته باشیم. بله. می فرماید. بله. و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى و رحمتا و بشرى للمسلمين. و يوم اول آیه این است، و يوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم و جئنا بك شهيدا على هؤلاء و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى و رحمتا و بشرى للمسلمين. یه ارتباط هم هست بین صدر و زید آیه، که من میفهمد نبعث و بیکل نبتین شهیدن بعد و جنابه که شهیدن، اگر تو رو ما شهید و شاهد قرار دادیم، چون همه چیز رو برای مردم گفتیم، همه چیز روشنیه. ولذا چون همه چیز برای مردم روشن است، تو رو میانی مهران شاهد که بیان کنی، که معلوم کنی در روز قیامت که آیا اینها عمل کردن و اون چه برای اونها بیان شد یا نکردن. بله؟ کار او همین بوده، اگر چیزی بیان نکرده باشه مقصر باید باشه دیگه، قصد تقصیر کرده در انجام وظیفه. میاد که نزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، پس اگر این لتبین را عمل نکرده باشه تو مقصر است بنابراین. و حاشا رسول الله ان یکون مقصرا بالتبیین. خب چی بوده؟ اون چه مورد نیاز بوده که باید از طرف خدا در تیار سازی بیان بشه برای گفته، اون چه باید از طرف خدا بیان بشه. یه چیزهاییست که خود مال خود مردمه. خب یه داستانی برد کنم بد نیست، میگفت که یه آقای احمد امینی داشتیم در عراق، مرد بسیار متفکر بزرگواری بود، کتابی هم داره التکامل فی الاسلام، خیلی کتاب خوبیه، 7 جلد کتابه، فارسی هم ترجمه شده حتی قبل از انقلاب. ایشون نقل میکرد، البته برای پدرم نقل کرد، من هم از پدرم شنید. ایشون مفتش مدارس عراق بود، یعنی معنی بازرس بود، مدارس رسمی. میگه یه روز اون وقت هم حدود سالهای مثلا میگیم در دهه 30 و 40 که در ایران هم موج کمونیستگری رواج داشت، در عراق هم موج کمونیستگری شاید بیش از ایران خیلی رواج پیدا کرد. میگه رفته بودن یک مدرسه از کنار کلاس عبور کردم، دیدم که معلم داره برای بچه ها این حرف رو میزنه، میگه آ بی خود میگید خدا و خدا و خدا، بیا این لیوان آب رو بذار سر اون تاقچه. یکی از بچه ها برداشت لیوان آب رو گوین سرود، گفت حالا دست در دعا کن، بگو خدایا این لیوان آب رو بیار بیارین پیش من بذار تو دست، بیارم دعا کن بیارم خدا این کار رو میکنه برد. شاید دعا کرد خدایا این لیوان آب رو از روی اون تاخچه بیار و بگذار روی دست من. اتفاقی نمیفت. و بچه میگه خدا خدا خدا، میدیدم با این مغالطه این داره بچه ها رو همه از توحید اصلا منحرف میکنم، اون خود اینا ملحد باری بیاد. میگه بر وارد کلاسم چون بازرس بودم حق داشتم، میگه وارد شدم گفتم من چیدم چی گفتید، ولی من یه سوالی از شما دارم، میخوام بگم اون استدلال او رو توجه کنی. من یه سوالی از شما دارم، اگر شما سالم و صحیح نشسته باشی بخوای آب بخوری، پا رو پا بیاندازی به بواد بیگی با باری خودی دیوان آب بیر من بخورم، این کار درسته به نظر شما؟ خود دست داری، پا داری، سالمی، آب هم در دست هست، خب باش برو آب تو بخور. اما اگر مریض شدی، افتادی تو جا، ناتوان شدی، گفتی بابا آب میخوام، اینجا بواد پا نمیشه زود آب تو بیار بهت بده؟ بله. خدا اینطوریه، خدا اون چرا که به تو داده چرا ازش میخوای دوباره این کار رو انجام بده؟ یه چیزی بهت داده، امکان داده، توفیق بهت داده، توان داده، میتونه خودت تحصیلش کنی. این علومی که برای بشر امکان تحصیلش هست اینها رو خدا بشر، اینم خدا به بشر داده، منتها وسائلش داده، مقدماتش داده، باید خود بشر برن کار انجام بده. اون علمی که بشر نیاز دارد و خودش نمیتواند اون علم رو تحصیل کنه، یا اگر اون علم رو تحصیل کنه نمیتواند به صحیح اون علم دست پیدا کنه، و تمام اون چه مورد نیاز است از این علم به او داده، این کل شیء بشر. حتی در همین علم تیاره سازی، اون مقدار از این علم تیاره سازی که باید خدا براش بیان کنده بهش گفته. فرض کنید که این تیاره رو بخواه بسازی، هوا ما بخواه بسازی، برای چه منظوری میخوای بسازی، چجوری میخوای به کارش بگیری، در چه هدفی، در کجا. صدها مسئله در همین مسئله تیاره سازی و حتی علم تیاره وجود داره که همش در فقه اسلام آمده، که همش در احکام اسلامی آمده. اینا اون چیزایی است که خدا برای میکرد برش بیان کرد. بله، اما نه اینکه وای به هر چیزی که کسی میخواد کفشش رو بپوشه بگه که خدا بیا کفش بکن به پای من، خدا به پا داده کفشم اونجا گذاشت، اونجا کفش بپوش. لباس میخوای بدوزی، خدا بهت گفته چطور لباس بدوزی، لباس بدوزی، خدا بیا میگم شو بده که من چطور لباس بدوزم. این علم هایی که وظیفه خود بشر است و خدا مکلفش کرده که این رو تحصیل کنه، این همه کار بشر. اونی که باید خدا بیان کند برای بشر در زمینه همین علوم، اونها همه بیان شده در قرآن کریم. خلاصه آیه دیگر فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شی، در کتاب چیزی از دست ما فروگذار نشده. ما فرطنا تفریط یعنی همین، یعنی از دست رفتن، فروگذار کردن. چی رو فروگذار نکن؟ ما فرطنا فی الکتاب. خب و اما نصوص، حالا این از قرآن کریم، اما نصوص ائمه معصومین سلام الله علیهم در این جامعیت کتاب، این بحثی است که فردا انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.